بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان ایمان به آخرت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین. من الان الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در سوره مبارک انعام که سوره استدلالی و احتجاجی قرآنه، بنا به بیان محمد علامه طباطبایی رضوان الله علیه، شون میفهمن که سوره برهانی قرآن سوره انعام که از ابتدا تا انتها رویکردش رویکرد استدلالی احتجاجی، حتی داستانهایی رو هم که نقل میکنه اون بخشی رو نظر داره و تقطیع میکنه که جنبه استدلالی داره، مثل ماجرای حضرت ابراهیم علیه السلام. در سوره مبارکه انعام یکی از آیاتی که به عنوان قرر آیات و اون سرآمد آیات از جهت قطبندی و شاخصبندی بین دو جریان حق و باطل مطرح میشه، آیات 112 تا 114 سوره مبارکه انعام. تو این آیات دو جریان کلن تو این عالم مطرح میشه و دو خط، دو جناح، دو حزب، هیچی هم دیگه غیر از این دو نیست. یکی حزب و جناح انبیاس، یکی هم حزب و جناح شیاطین. حتی دشمنان انبیا رو هم با عنوان شیاطین اسم میبره. خب از یه جهت این آیه خیلی فوق‌العاده است که تعریف دقیق شیطان، ما هیچ آیه‌ای با این دقت و ظرافت تو قرآن شیطان رو دقیق تعریف نکرده، این از یه جهت فوق‌العادگی این آیه است. از یه جهت دیگه این که شیاطین رو جنسیتشون رو اعم از اجانین میدونه، لزوماً همه جن نیستن، شیاطین الانس والجن. و دیگر این که هر کی که زاویه‌ای داشته باشه با انبیا، این لزوماً عنوان شیطان برش هم میشه. میفهمد و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، ما برای هر پیغمبری دشمنی قرار دادیم. حالا تعبیر عدو خیلی تعبیر خاصیه. عدو رو در لغت گفتن که عداوت به معنای تجاوز و مانع شدنه، لذا عدوان به غیر علم که حالا در جایی داریم و به هر ولی‌ای هم که حاجی ها توی سعی انجام میدن اونجا هم تعبیر عدو داره، اون حالتی که انسان زد و خورد پیدا میکنه با دیگران، مانع حرکت دیگران میشه، تو مسیر دیگران میاد، این رو میگن عداوت. عدو کسیه که، عدو ضد ولیه، ولی کسیه که با دیگری بدون حجاب در ارتباطه. وقتی کسی بین او و بین شخص دیگری حجابی نباشه، مانعی نباشه، چیزی این رو از اون محروم و محجوب نکنه، میگن این ولی اوست، این ولایت. ولایت یعنی بیپردگی و بیمانعگی، یعنی مانع این وسط نمیشه، این مانع که میاد میشه عداوت. لذا ولایت زدش عداوت، نه اینکه عداوت زدش محبت باشه. ولی یون لمن والاکم و عدو ون لمن آداکم، پس عداوت با ولایت. عدوان کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، عدوا زدش به چی بشه؟ ولی، یعنی خط انبیا، یعنی انبیا دوتا شاخصن برای دو چیز، شاخصن برای ولی و عدو. هر کی که تو خط انبیاست مانعی بین او و نبی نیست. حالا اینی که درجات داره اون توش بحث دیگه است. کسی توی یک حدی از این بیمانعگیست، یعنی به حقوق انبیا تجاوز نمی کنه، زاویه‌ای با پیغمبر نداره، این یه وقت درجهش یکه، درجهش دوه، تا بشه سلمانی که در درجه ده باشه، در درجه ده ولایت باشه، او دیگه منا میشه، او دیگه خودش از شدت قرب و مانع نداشتن او که انهو، حالا این بحثایی داره مفصل که به قرب نوافل اصطلاحاً نائل میشه. حالا قرب نوافل هم به نسبت ولایت الهی است، هم به نسبت ولایت اهل بیت. کنت سمع الذی یسمع بها و کنت یده التی یبتش بها. خدای متعال در اثر قرب نوافل کسی نوافلش رو که انجام بده به جایی میرسه که خدای متعال گوش اون میشه، دست اون میشه، چشم اون میشه. این دیگه اوج ولایته، این دیگه درجه بالای ولایته. این مراتب هم تو همین مراتب قرب نوافله دیگه، این ده درجه هم اون درجه دهش اینه. درجات پایینترش هم بالاخره دست او تو مسیر خیر، چشم او تو مسیر خیره، تو مسیر هدایت، تو مسیر الهیست. این هی تقویت میشه. این تازه قرب نوافله. برخی بزرگان میفهمن قرب فرائض بالاتر از اینه، که حضرت استاد آیت الله جوادی عاملی ایشون قرب فرائض رو به این میدونن که دیگه طرف نمیبیند چیزی از خودش، اون حالت فنا، مرحله فنا بعد از اینها. تا اینجا در قرب نوافل یده التی یبتشو بها، بالاخره یه دستی هست که داره کار میکنه، دستی دیده میشه. تو قرب فرائض دیگه دستی دیده نمیشه دیگه، همش جا. این رو ایشون هم تا روایتی میاره که روایت ضعیفه، از مرحوم فیض میاره و اونم بررسی کردیم، ما دیدیم که هم سندن ضعیفه هم دلالتن برای این مسئله ضعیف بود. اصل حرف ایشون خوبه، ایشون استنادشون یکی به اون روایته، یکی به آیه سوره مبارکه انفال و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما ولکن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. یه جا میفهمن که ما رمیت اذ رمیت، اون وقتی که انداختی ننداختی، این قرب نوافل. یه جا میفهمن که اصلا اینا نکشتن، خدا کش، اصلا اسنادی نمیده. اصلا اینو تو درس ما بحث کردیم با استاد، ما چکوچونه زدیم چون قبول نکردیم، آخر هم سر حرف وایسادیم، گفتیم خب پس قرب فرائض چی میشه؟ چون فهمیدن ما جای دیگه است دیگه، هیچ توضیح بیشتر از این نداره. به هر صورت قرب نوافل اوج ولایت، ولایت زدش عداوت. انبیا شاخص ولایت و عداوتن. کسی تو خط نبی باشه میشه ولی، کسی زاویه پیدا کنه اونم دیگه حالا زو مراتب میشه. بفهمید آیه رو میخواییم بخونیم؟ بله. اونم زو مراتبه، اونم تشکیکی است، عداوت هم زو مراتبه. به تعبیر حضرت امیر در نهج البلاغه که اینم از قرر خطبه های نهج البلاغه است، در همون ابتدای نهج البلاغه حضرت امیر میفرمایند که ابلیس در برخی سینه ها تخم گذاری میکنه، باذ و درجه، بعد این رو رشد میده، بعد مکان آماده است، جوجه رو به دنیا میاره، بزرگش میکنه، تا جایی میرسه که کان لسانه التی یتکلم به ها، اون زبانی که این باش حرف میزنه میشه ابلیس. این مراتب قرب نوافل ابلیسی است و این مراتب عداوت. در مراحل ولایت کسی به جایی میرسه که نفس نبی میشه، در مراحل عداوت کسی به جایی میرسه که نفس ابلیس میشه. خب این مراحل، همین که کسی میاد توی این دایره، مسیری که سیری که تهش نفس ابلیس شدنه، لذا همین تعبیر شیاطین درش بار میشه. جعلنا لکل نبیین عدوان، همین که شد عدو اومد تو سیر ابلیسی، تو سیرورت ابلیسی. این سیرورت ابلیسی که میاد دیگه شیطانه، یه رشحه ای از وجود ابلیس در او هست و ولایت ابلیسه. اصلا هر کسی ولایت هر کسی رو داره، یه رشحه ای از اون ولی در این هست. این حالا بحث مفصلی، روایتش هم زیاده در بها و جاهای دیگه. لذا بحث شفاعت مطرح میشه، بحث تینت مطرح میشه. روایت تینت رو به ملاحظه فهمون، چقدر روایت فراغونه که شیعه اهل بیت یا محب اهل بیت، اینها تینت اهل بیت درشون هست، یه رشحه از وجود اهل بیت درشون هست. اون برمی فهمن که اعضاء ما تینتشون تینت ابلیسیست، تینتشون تینت آلوده است. این مراحل عداوت. خب همین که عدو شد، تعبیر شیاطین بر اینها بار میشه، شیاطین الانس والجن. میخواد جن باشه، میخواد انس باشه، انسان هم شیطانه اگر در مسیر عداوت با انبیا باشه. خب حالا این دو قطبی که شکل میگیره، نحوه ارتباط ولایی رو توی این فرقه، فرقه شیاطین، این جناح، این حزب، یعنی دو تا جناح اصیل ما تو این عالم داریم، جناح بندی دیگه اینا همه بازیه. تازه اون دو تا جناح اصیل هم یکیش کف اون زبد روی دیگری است، اینا اونم خیلی اصالتی نداره. جریان شیاطین هم یه حبابی است این وسط، اونم اصالتی نداره. اصل با حق، شیاطین هم به خاطر اینکه حق تبلور پیدا کنه، اهل حق، حالا توضیحش رو عرض خواهم کرد، به اون جایگاهی که باید برسن برسن، این مایه شیطانه، وگرنه اینا اصالتی نداره. یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. ارتباط اینا با هم دیگه ارتباط وحیه، اینها به هم دیگه وحی میکنن، این شیاطین انس و جن ارتباطات دارن. جن وقتی گفته میشه تو اصطلاح برخی فلاسفه و عرفا، از جمله شهید مطهری، شهید مطهری رضوان الله علیه، ایشون رو این واژه خیلی تکیه و اصرار داره، واژه ملکوت سفلا، توی تفسیرشون هم میارن این رو. ملکوت اجانین ملکوت سفلاست، ملکوت انبیا و ملائکه و اینها ملکوت اولیاست. هر دو سر این طیف، هم کسایی که تو مسیر ولایت انبیا، هم کسایی که تو مسیر عداوت انبیا، اینا با ملکوت در ارتباطن. فقط اونا با ملکوت اولیا، با ملائکه و از طریق خود نفس این پیغمبر که خودش مستقیما متصل با ملکوته، اونا هم یه اتصالی با ملکوت دارن که اون ملکوت سفلاست. یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اینا بالاخره با اجنه خودشون، حتی اجنه رو غلط تعبیرش، جمع جنینه، اجانین درسته، اینا با اجانین خودشون در ارتباطن. تو آیات دیگری هم بهش اشاره شده که در قیامت اینا رو بازخواست میکنن که شما چرا انقدر با اجانین سر و سر داشتید. خب چی وحی میکنن اینها؟ یه دریافت اینها از ملکوت سفلا دارن که زخرف القول غروراست، یه حرفایی که خیلی به ذائقه اینها خوش میاد و اینها رو تو این مسیر پیش میبره، اینها بر رزقشون برسه، وگرنه کم میارن تو مسیر. ولو شاء ربک ما فعلوا فذرهم و ما یفترون. حتی خدا اگه میخواست نمیذاش این کار پیش بره. اون اولش هم فهمه که جعلنا لکل نبی عدوا، ما قرار دادیم، ما خودمونم مانعی از این نیست، این مسیر، مسیر شیاطین باش. حالا آیه بعدی دیگه قله این بحثه که محشریه واقعا و روش کار بشه، از آیات قریب قرآن هم هست. حالا این وحی اینها، ارتباط اینها با ملکوت سفلا، این اعداء انبیا بالاخره ارتباطاتی دارن، حرفای رد و بدل میشه، وحی بین اینها هست، این بعدش قراره چه اتفاقی بیفته؟ ولی تسقا الیه. حالا این لام رو روش دو تا بحثه که لامش چیه. اون قول اصح اینه که لامش لام قایت. خدا این فرصت رو قرار داده، این دستگاه شیاطین، دستگاه عداوت با انبیا، این ارتباطات بین اینها و ملکوت سفلا و اینها، همش برای این غرض است. لتسقى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره ولیرضوا ولیخترفوا ما هم مختلف. این یه عیاریه برای محک زدن. کل این دستگاه عداوت با انبیا و دستگاه ابلیس غرضش اینجاست، لتسقى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره. سقو، صاد، قین، واو، این رو گفتن به معنای دل دادن، شنیدن و دل دادن. ما یه سمع داریم، یه استماع داریم، یه سقو داریم. سقو به معنای اینه که کسی حرف رو تو سمع به گوش میرسه، تو استماع انسان قصد این رو هم داره که به گوشش برسه، توی سقو هم به گوشش میرسه، هم قصد این رو داره که به گوشش برسه، هم دلم داده ببینه چی میگه با تمایله. لذا تو فارسی خودمون میگیم دل دادن، میگه دل بده ببین چی میگه، نمیگه گوش بده، میگه گوش میدی دل بده. گوش دادن استماع، دل دادن سقبه. لتسقى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره. ما این دستگاه رو قرار دادیم ببینیم کیا دل میدن به این حرفا، به این وسوسه ها، به این وحی که جریان باطل داره. خب حالا دست میذاره روی چی؟ میفهمند که کیا به اینا دل میدن؟ الذین لا افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. واژه افئده رو میاره، افئده هم با قلب و صدر و اینها فرق میکنه. فرق افئده چیه؟ همه اینها حاکی از ضمیر انسانه، چه صدر گفته بشه، چه قلب گفته بشه، چه فؤاد گفته بشه، چه روح گفته بشه، چه نفس گفته بشه. 7-8-10 تا واژه است که وقتی ما کار میکردیم یه 100-150 صفحه شاید یه تحقیقی انجام دادیم روش، تفاوت اینها رو با هم دیگه، نفس و صدر و قلب و روح و اینها. قلب به اعتبار همه اینا یک حقیقته، اعتبارش فرق میکنه، لفظی که میاد لحاظش فرق میکنه. مثل اینکه کسی صاحب عناوین مختلف باشه، مثلا رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست، عضو مجلس خبرگان هم هست، چندین عنوان داره. یه وقت یه حرفی میزنه از جایگاه عضو مجلس خبرگان بودن، یه وقت یه حرفی میزنه از جایگاه عضو شورای عالی انقلاب بودن. این لحاظهای مختلف، لذا میگن عضو شورای فلان اینو گفت، رئیس جمهور اینو گفت، عضو مجلس خبرگان اینو گفت. اینا همه یک چیزه، مستاقن یک چیزه، همونی که اصطلاحا توی منطق و فلسفه بهش میگیم چی؟ حمله اولیه ذاتی. یعنی مستاقن و حقیقتا یک چیزه، عناوین فرق میکنه، لحاظهای مختلف داره. نفس و صدر و اینها مستاقن یک چیزه، حقیقتا یک چیزه، وجودن یک چیزه، لحاظش فرق میکنه با هم دیگه. خب لحاظ در فؤاد و قلب چیه؟ تو قلب این تحوله، این تطوره، اینی که گردش هست، جابجایی هست، به این اعتبار بهش قلب گفته میشه. توی فؤاد چیه؟ فؤاد فعد، فعد به معنای گداخته شدنه. فؤاد همون ضمیر انسان به اعتبار تعلقات و کشش‌ها و جذبه‌ها، جاذبه‌ها. هر وقت تو قرآن فؤاد میاد به همون جنبه‌های کششی نفس کار داره. اون وقتی که دل میره به یه سمتی، یه چیزی میکشه انسان رو به سمت خودش. اینجا تعبیر فؤاد میاد، جذبه‌ها رو. لذا چه جذبه‌های مادی چه جذبه‌های معنوی رو، ما کذب الفؤاد و ما رآ، جذبه های معنوی رو هم قرآن به تعبیر فؤاد میاره. فاصبح فؤاد و ام موسی فارغا، نمیگه قلب مادر موسی فارغ شد، میگه فؤاد ام موسی فارغ شد. اون چیزی که جذبه برش بار میشه، اون موسی نسبت به مادر جذبه داره، کشش داره، میکشش. اینجا تعبیر فؤاد میاره. خب میفرماید که کیا دل میدن به این وحی شیاطین؟ افعده کیاست؟ فؤاد دیگه. برای کیا جذابیت داره؟ برای کیا جاذبه داره؟ افعدت الذین لا یؤمنون بالآخره، فؤاد اونایی که ایمان به آخرت ندارن. خیلی این آیه شریف و دقیقی است و جای بحث داره. کیا دل میدن؟ از کیا دل میبره؟ ولی یرضوا، اینا بهش راضی میشن. ولی یقترفوا ما هم مخترفون، مبدا عمل اینها میشه، مبدا اختراف، کسب، مبدا فعالیت اینا میشه وحی ابلیس، وحی شیاطین. تو این انتخابات اخیر خیلی دوستان تحلیل میکردن مسائل رو نسبت به تهران. خب اتفاق بدی بود واقعا، دلها رو جریه دار کرد این ماجرا. بالاخره یه آدم گردن کلفت، یه قلدری پاشه بیاد یه حرفی بندازه، بعد یه جمعیت وسیعی هم بیان برای اینکه بزنه تو دهن مخالفه او، بیان ازش حمایت بکنن. این اتفاق تلخیه، سخته. بعد من میدیدم رفقا دوستان اینها تحلیلی که میکردن، تحلیلا بیشتر سیاسی بود، مثل همه وقایع که ما نگاهمون سیاسی متاسفانه. که آقا مثلا تو لیست، اگه ما افراد لیست رو یه تعدیلی میکردیم، مثلا بردوما بود و اگر فلانی تو لیست نبود و نمیدونم این هفته رو مثلا برمیداشتیم، لیستمون انقلابی تر بود و لیست رو فک و فامیلی نمیبستیم و از این حرفایی که من میخوندم. بعضی خود عمیق‌تر تحلیل کردن، گفتن این مربوط به سبک زندگی و فلان و اینای تهرانی هست این رأی. من وقتی دوستان عرض کردم، گفتم که هیچ کدوم از اینها نیست. لتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنونه، ماجرا اینه، یه دلشون میره، اصلا میگن که نظر ابلیس چیه این وسط، مسئله اینه. ما خیلی پرهیز داریم، میترسیم از این که بخوایم اینو بگیم، برامون هزینه داره، بگیم نه بیایم یه جوری به نفع نظام تمامش کنیم. نه این نیست. بله اصل رأی، اصل انتخاب، شرکت نامش به نفع نظام، هیچ بحثی هم توش نیست. ولی ما تو تحلیلای خودمون، تو تحلیلای خصوصی دور همین خودمون که دیگه نمیتونیم سر خودمون شیره بمالیم، بعد میریم بیرون صورتمون رو با سیلی سرخ نگه میداریم، آبروداری میکنیم، میگه هر کی اومد پای صندوق به نظام رهیده. ولی خودمون که دیگه نمیتونیم به خودمون سر کار بذاریم. تو تحلیلمون، تو آسیب شناسیمون اینا رو بعد لحاظ بکنیم. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که یه عده دلشون رفته برای ابلیس. لتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. یه عده کشش داره برایشون حرف بی بی سی. جذابیت داره، دلشون میره. اسم انگلیسی که میاد نه هوایی میشن، حالا هواشون فهم میکنه. ماجرا اینه، فؤاد، ماجرا از فؤاده. باید مبدع رو شناخت، اونجا برنامه ریزی کرد، اونجا طراحی کرد. کار فرهنگی محتش اینجاست، محملش اینجاست. با کار سیاسی و لیست و اینا مثلا حل نمیشه. حالا از الان نشستم تحلیل میکنم برای انتخابات بعدی که مثلا ما کیو بیاریم که عیار انقلابیگریش بالا باشه، چهار تا شعار تون بده، فضا رو برگردونه. اینا نیست. ماجرا فؤاد، دلها رو باید رفت روش کار کرد، دلها رو باید دست گرفت، باید رفت سراغ فؤاد. بذارید من از مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه تفسیری که ایشون دارن رو بخونم، یکم تو این وقت کم باقی مانده در مورد فرمایش مرحوم علامه بحث بکنیم. خیلی مسئله دقیقی است، خیلی هم جای کار داره. حالا انشالله که این جلسه ما یه مبدعی بشه برای یه سری بحثای این شکلی که خیلی بحثای غریبیه. مرحوم علامه طباطبایی اول این توی جلد هفته المیزان، اولی که به این آیه میپردازن، میارن سر اون تیکه جعلنا لکل نبیه نون بحث میکنن که چرا خدا متعال میگه ما قرار بودیم، چرا خدا به خودش نسبت میده دستگاه ابلیس رو. بعدشون توضیحش رو میدن که این اسناد به واسطه است نه اسناد بلا واسطه. بعد میان توضیح بابت اون آیه بعدی میدن که لتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون. ایشون فهمید که اختراف همون کسبه، بعد این لتسقا الیه اون هوش برمیگرده به وحی که تو آیه قبل اومده بود. بعد مرحوم علامه میفرمایند که لتسقا برای غایت همونجوری که عرض شد، لتسقا و تجیب الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. ما این فضا رو بستر رو ایجاد کردیم معلوم بشه کیا ایمان به آخرت نداره با این ساختار. مثلا این ساختار رو قرار دادیم که رو بیاد ایمان و کفر. حالا روی اون چرا ایمان به آخرت رو میاره عرض میکنم شد. بعد میفرماید که یک کلمه مرحوم علامه داره قوقا کرده اینجا. این یک کلمه شاه کلیده برای فهم بسیاری از معارف قرآنی و معارف توحیدی. ایشون فهمن لیکتسبو ما هم مکتسبون لینالو بذالک جمیعا ما یسالونهو به لسان استعداده من شقاء الاخره. ما این فضا رو ایجاد کردیم تا هر کسی بیاد زبان استعدادش رو رو کنه، زبان استعداد. این تعبیر از اون تعبیر علامه طباطباییه که توی المیزان فقط پیدا میشه، یک تعبیر بسیار دقیق، بسیار دقیق، تعبیر روانشناختانه و قرآنی، کلید حل بسیاری از مشکلات هم هست. من معلومم روش مانوف میدن بحث از کلمات غریبه بین ما هم هست، خیلی کم به این واژه میپردازیم. زبان استعداد یا به تعبیر دیگه شاکله. میفهمد که خدا این دستگاه ابلیس رو قرار داده برای محک زدن شاکله. اگه ابلیس تمام می‌خواستیم چجور شاکلمون رو محک بزنیم؟ ما از کجا می‌فهمیم شاکلمون در چه وضعیه؟ اگه این وسوسه ها نبود، اگه این تلقینات و القاعات نبود، چیکار می‌خواستیم بکنیم؟ از کجا می‌فهمیدیم چه حالی داریم، چه وضعی داریم؟ ملکاتمون رو چه شکلی تشخیص می‌دادیم؟ ما بعد از مرگ ما این ملکاتمون، اونی که انسان میبره با خودش بعد از مرگ ملکات، اونی که تو قیامت هم بروز پیدا میکنه ملکات، ما این ملکات. از کجا بفهمیم چیه رو کسب کردیم؟ اون اقترافمون چیه؟ ملکاتمون چیه؟ چی کسب کردیم؟ چی داریم با خودمون میبریم؟ اون وقتی که الغایی به آدم میشه که همین تعبیر وحیه یوهی بعضهم الی بعض، یکی از مصادیق وحی همین الغاءات ابلیسی شیطانی، الغایی به آدم میشه، چیزی میاد، خطوراتی هست، اون وقتی که انسان میفهمه چی کسب کرده اونجا معلوم میشه توی فضای گیر کرده. یه مصیبتیه، یه دفعه یه الغایی میاد که ببین خدا چجور پشت تو خالی کرد. این حرف میاد، این دعوت میاد، دعوت به کفر، دعوت به استکبار. اینجا آدم نشون میده چی کار است. اگه این نبود، اگه این الغاءات نبود، چیکار می‌خواستیم بکنیم؟ انبیا می‌دونیم که حالا اینم بحثش مفصله که این دعوت‌ها و تلقینات و اینها حتی برای خود انبیا هم بوده. تو سوره مبارکه حج هم بهش اشاره کرده. او دامش نسبت به مخلصین اینجوری نیستش که حتی الغاء و وحی و وسوسه و اینها هم نداشته باشه. نه، دسترسی نداره، یعنی احاطه نداره، از پایین یه چیزی میندازه، از بالا نیست، نسبت به بقیه میبینه من حیث و لا ترونه هم، شما نمیبینید. او احاطه داره، از یه جایگاه بلندی، به تعبیر امیرالمومنین در خطبه قاصه، از یه جایگاه بلندی داره میبینه و کمین کرده و تیرش هم گذاشته تو چله داره میکشه. نسبت به مخلصین اینو نداره، رجمن بالغیبه، یه جایی داره یه چیزی میندازه که بخوره، ولی میندازه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ محمود تحریری، ایشون توی یکی از سخنرانی‌هاشون می‌فرمونه، من روایتشو ندیدم، از ایشون فقط شنیدم، ایشون می‌فرمونه که وقتی امیرالمومنین داشتن پیغمبر اکرم رو غسل می‌دادن، خیلی روایت عجیبی، خیلی هم دوست دارم پیداش کنم این روایت رو، وقتی که امیرالمومنین داشتن غسل می‌دادن دیدن یه صدایی اومد که تو مگه به آیه تطهیر ایمان نداری که داری پیغمبر رو غسل میدی؟ مگه قرآن نمیگه یطهرکم تطهیرا؟ بچی داره غسلش میده؟ حتی میدونیم غسل در مورد معصومین تو روایات هم هست، غسل سنته، غسل فرض نیست، که اینم دلیلش هم گفته شد تو علل و شرایع جاهای دیگه هم اشاره شد. ما معصوم رو بعد از مرگ از باب این که العیاذ بالله اون احکام نجاست و اینها بار میشه که غسل نمیدیم، نجاست راه نداره که بگیم معصوم وقتی از دنیا رفت، این حالا یکی از اعیان نجس است، میته یکی از اعیان نجس است، مسش هم موجب غسله، نه این حرفا نیست، از اعیان نجسه ذات، این ذوات مطهر از باب سنته که غسل میدیم، ولی اصل غسل سنته، باید غسل داد، نه از باب غسل میت، از باب غسل، غسلیت داره، یعنی خود غسل ملاکه، نه این که اون جنبه موت و میت بودن و اینها درش لحاظ بشه. امیرالمومنین شنید ندایی میگه که تو مگه به آیه تطهیر ایمان نداری داره غسل میدی؟ حضرت فرمودن که حالا اینجوری که مرحوم آیه تحریری نقل میکنه، حضرت فرمودن فلان فلان شده، تو برای منم تله میذاری، منم میخوای تو تور بندازی، این حرفا رو دیگه پیش من نزن. محو شد رفت. او تا اینجا برنامه داره، تا اینجا طرح داره. خب حالا برای معصوم یک نفس قوی قدرتمندی که متصل به اون حقایقه، خب معلومه که راه نداره، ولی برای ما چی؟ ما شاخص پیدا کردن ملکاتمون همینه، همین الغاءات. زبان استعداد فهمیده میشه، شاکله فهمیده میشه. حالا بحث زبان استعداد و شاکله بحث خیلی مهم و مفصلی است. من این سری تعابیر اینجا از مرحوم علامه طباطبایی آورده بودم، می‌خواستم بخونم که حالا وقتمون کمه، احتمالاً دیگه وقت به اینها نمیرسه. مرحوم علامه طباطبایی بحث‌های فوق‌العاده‌ای در مورد زبان استعداد دارن. حالا توی سوره مبارکه نور یه بحثی ما یه وقت داشتیم در تفسیر سوره نور، اونجا ما یه چیزی به ذهنمون رسید، گفتیم بعدا دیدیم که الموزان دقیقا همین رو میگه، تو آیه بلکن الله یزکی من یشا و الله سمیع علیم، این من یشایی که در قرآن اومده، مرحوم علامه میفرمان که هر جا تو قرآن من یشا اومده، منظور زبان استعداده، یهدی من یشا، یعنی هر کسی که با زبان استعدادش طلب هدایت داره، یوزل من یشا، یعنی هر کسی که با زبان استعدادش طلب زلالت داره، این زبان استعداد یعنی شاکله، شاکله هم تابع اعماله، تابع این اختراعه، انسان یک سری چیزها رو کسب میکنه، شاکله رو عوض میکنه، این زبان استعدادش عوض میشه، این ملکات نفسانی صفات، اینا اختزاعاتی داره، زبانی داره، یسألهو من فی السماوات و الارض کل یومن هو فی شأن، همه موجودات عالم از خدا سوال دارن، درخواست دارن، در تمام شبانه روز، در تمام آنات، چه جور سوالیه، چه جور درخواستیه، سوال با زبان استعداده، با زبان حاله، با زبان شاکله است، یعنی کسی که کفر داره این هنو طلبی داره از خدا، طلب ازلال داره، کسی که ایمان داره این طلبی داره از خدا، طلب هدایت داره، اینا زبان استعداد، زبان ملکات، ملکات ما با خدای متعال حرف داره، با ملک... یه ملکوتی داره، این ملکات یک ملکوتی داره، تو ملکوت خودش یه سندوریسیوی داره، دائما داره میگیره و میده، یه چیزهایی داره ملکوت میده و یه چیزهایی داره میگیره، لکن الله یزکی من یشا، خدا کیو تزکیه میکنه؟ ببینید مرحوم علامه خیلی تعبیره زیبایی داره، میفهمم ولا یشاء الا تزکیه من استعد لها و سألهو به لسان استعدادهی ذالک. خدا کیو تزکیه میکنه؟ لکن الله یزکی من یشا، کسی که با زبون استعدادش داره تزکیه رو میخواد، با زبان ملکاتش، با زبان شاکلش. حالا جاهای دیگه هم علامه به این بحث زبان استعداد اشاره میکنه. حالا در مورد زبان استعداد و ملکات یه اشاره خیلی سربسته و جمع و جور عرض بکنم و بحث رو تمام بکنم، خیلی طولش نده. ببینید، اینی که ما میگیم بحث فرهنگ، کار فرهنگی، اینو میخوایم پدیدار شناسی بکنیم که یعنی دقیقا کجا باید اتفاق بیفته، چه اتفاقی باید بیفته تو کار فرهنگی. وقتی میگیم فرهنگ یک مردم عوض میشه یا عوض شده، یعنی دقیقا چه اتفاقی افتاده، یعنی چی عوض شده. حالا ما میگیم سبک زندگی، واژه‌ای که خیلی مد شده، گل کرده، واژه سبک زندگی. سبک زندگی یعنی چی؟ سبک زندگی یعنی یک سری افعالی که توی زندگی ها انجام میشه، یا یک سری ملکاتی که مبنای افعاله. کدومش؟ ببینیم، بیهجابی یه فعله ولی ملکاتی داره، ملکاتی داره، یعنی میتونه از ملکات مختلف نشأت گرفته باشه. ما تقسیم بندی فرهنگی رو باید بیاریم رو افعال، مناسک ظاهریه، یا نه بیاریم رو ملکات. فرهنگ یعنی کدوم اینا؟ کدومش وقتی اصلاح بشه فرهنگ درست شده؟ عرض بنده روشنه؟ کدومش رو باید درست کرد؟ به فکر کدومش باید بود؟ البته افعال خیلی مهمه، افعال تأثیر داره، افعال شاکله رو شکل میده، ولی تغییر فرهنگی به تغییر یک شخص، تغییر یک جامعه، این کدومشه؟ مسلماً ملکات، این توش هیچ بحثی نیست. ببینید، اتفاقی که تو فرهنگ میفته، حالا اینا توضیحاتش خیلی مفصله، من حالم حال کسیه که میخواد زیر درخت توت حالا سه چادر بگیره جمع بکنه، هم مطالب از این منبر در میره. کلی مطلب اینجاها هست در مورد ملکات، در مورد فرهنگ، در مورد دستگاه ابلیس، بحث زیاده. اونی که حالا شسته رفته است اینجا یه عرضی بهش داشته باشیم و بحث رو تمام بکنیم. ما در مورد واقعه بعد از شهادت پیغمبر اکرم یه نقص فرهنگی میبینیم، یه خلأ فرهنگی میبینیم که منجر به قتل حضرت زهرا سلام الله علیها میشه. یعنی یه امتحانی مدینة النبی پس داد، معلوم شد که چقدر تو خالیه، چقدر بی هویته، بی محتواست. افرادی که مناسک رو دارن، افعال رو دارن، حج رو بهترین شکل انجام میدن، هنوز که خلفای جور سر کار نیومدن که بخوان بدعت گذاری بکنن، همینا رو هم عوض بکنن، کلی چیز بهش قاطی بکنن. حجشون هم حج پیغمبر، تازه از حج اومدن، حج رو با اون مناسکی هم که پیغمبر گفته انجام دادن، نمازشون هنوز تکتف نداره، نمازشون روی مهره، نمازشون با همه اون آداب پیغمبره، افعال افعال درستی است، ولی تو خالیه. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها این رو دست میزنن روش، این خالی بودن این مردم رو، توی خطبه فدکی دو تا واژه کلیدی میارن حضرت زهرا سلام الله علیها: المقضیت عن الفعل القبیح الخاسر و المسرعت الى قیل الباطل. میفهمن که حضرت یه تحلیلی میکنن جامعه رو، میفهمن که شما دو تا ویژگی دارین، این دو تا ویژگی بود که کارو به اینجا کشون. یکی این که نسبت به فعل قبیح خاسر چشم پوشی دارین. یه جامعه وقتی که یه افرادی توش شاخصن نسبت به فتنه‌گری، شاخصن نسبت به لای کشیدن نسبت به ولایت، شاخصا نسبت به نفاق. پیغمبر اکرم دست گذاشته این پیشونی ها رو مهر زده، مشخصا کد دارن اینا. یه طایفه ای که طایفه بنی امیه محسوب میشن، ابو سفیان و معاویه و اینها، پیغمبر یه عنوانی به اسم الطلقا رو اینا گذاشته، تا آخر دیگه تموم کرده اینها رو، نابود کرده. آدمایی که یه روزی اومدن جنگ بدر و احد و اینها رو راه انداختن، پیغمبر فرمود که از صدقه این مردم آزادتون کردن، برید برید گم شید، فذهبوا انتم الطلقا. یه عنوانی برای اینا ساخته که تا قیامت کسی سراغ اینا نره. بعد اینا تو فاصله 60 سال میشن رأس حکومت اسلام. معاویه میشه خلیفه رسول الله. معاویه ای که رسول الله تو جنگ گرفتتش، با مهر زده رو پیشونیش، مهر الطلقا زده، بعد میشه خلیفه رسول الله. بعد به حمایت از این میان نوه رسول الله رو میکشن. خیلی عجیبه اینا. المغزیت عن الفعل القبیح الخاسر. راحت چشم پوشون، یا راحت یادتون میره کی به کی بود، چی به چی بود. این خود پیاز زهرا توضیح همینه، میفهمن کیا تو جنگ ها در میرفتن. یادتون رفته پیغمبر کیا رو صدا میزد، داد میزد برگرد فلانی برگرد. وسط ماجرای احد دور پیغمبر خالی شد، کیا در رفتن؟ قرآن تو سوره آل عمران به کیا اشاره میکنه؟ کی بود همیشه پای ماجرا سفت و سخت وایساده بود، فرار نمیکرد، در نمیرفت، همه عرصه رو خالی میکردن، یه نفره وای میستاد. اینا همه رو از زهرا اشاره میکنن تو خطبه فدکی. میگه چقدر زود یادتون رفت. بعد ببینید این خطبه اینقدر عجیبه، فقط 4 بار حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا میفهمن که فعل معنی فاطمه. یادتون نرفته که من اینه که دیگه یادتون نرفته من فاطمه، من دختر پیغمبرم. در این حد که دیگه فراموش نکردی همین پیغمبری که 2 روز از دنیا رفته، در این حد که دیگه فراموشکار نیستی. المسرعت الى قیل الباطل. یکی این که زود یادتون میره، یکی این که حرف بی خود، حرف باطل زود میرین سمتش. 2 عجله، یکی عجله در نسیان، یکی عجله در جذب. زود یادتون میره، زود جذب میشین. این المسرعت الى قیل الباطل کدومه؟ لتسقى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخره. دلایی که ایمان به آخرت نداره زود جذب این حرفا میشه، میکشه سمت خودش. یه حرف بی خود میاد جذبش میشه، سری میرن اون سمت. بعد خدای متعال تو این آیه سنگ تموم گذاشته. ببینید خلأ فرهنگی اینجاست، نقص فرهنگی اینجاست. ماجرا اینه، ماجرا اینه که دلها جذب یه همچین چیزیه. حالا قرآن دست رو چی گذاشته؟ لا یؤمنون بالآخره. اصل کلید اینجاست، این کلید کار فرهنگی رو داده به ما. ایمان به آخرت نداره. اصل ایمان از دست گذاشته رو ایمان. این کار فرهنگی تو جامعه دینی یه تقویت ایمان. کار فرهنگی نه به این معناست که ما را بیفتیم سبک زندگی مردم رو درست کنیم که باید درست کنیم. کار فرهنگی نه اینه که بیایم تحلیل سیاسی مردم رو درست کنیم که باید درست کنیم. نه به اینه که بیایم مساجد رو پر کنیم که باید پر کنیم. نه به اینه که احکام و حمد و سوره‌شون رو یادشون بدیم که باید یادشون بدیم. اصل اینه، این ایمان رو باید محافظت کرد و تقویت کرد، ایمان مردم. که اتفاقا اینجا خیلی مضعیفیم، برای اینجا برنامه نداریم، برای اینجا طرح نداریم، برای اینجا کار نمی کنیم. اونم مشخصا ایمان به چی؟ ایمان به آخرت. ایمان به آخرت. ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها همینه. دلها وقتی سمت دنیاست، کشششش به سمت دنیاست، به سمت منفعته، به سمت شهوته، به سمت همین هوای نفس. همین که پیغمبر اکرم فرمودن اونی که بیشتر از همه برای بعد از خودم میترسم چیه؟ هوا. اخوف ما ان اخوف ما اخاف على امتي الهوى و طول العمل. بیشتر از همه بر بعد از خودم رو هوا و هوای نفس، آسیب فرهنگ، سرطان فرهنگ، خطر اصلی در حوزه فرهنگ اینجاست. وقتی دلها متمایل به دنیا بشه، دلمونم خوش بشه این مردم روز عاشورا همه میان، دلمونم خوش بشه شبای قدر مساجد شلوغه، با یه سری مناسک دلمون رو خوش کنیم، تو اون بزنگاه های اصلا شما بینید ولی تنها میمونه، میاد میگه آقا اون بر ببین داره از کی دفاع میکنه. از چند وقت قبل میفهمن که دو تا لیست میاد، یکی مورد حمایت آمریکاست، یکی مورد حمایت انقلاب. بعد شفاف انگلیس دست گذاشته روی سری افراد نه رای نیارن، بعد میبینیم مشخصا برای اینکه اون افراد رای نیارن 2 میلیون نفر میاد رای میدن. این چیه؟ حالا ما الان با سعی میکنیم خودمون یه چند تا دیاسپام بندازیم بالا خوابمون ببره برای انتخابات بعدی. الان خیلی استرس داریم، ناراحتیم، یه جور به خودمون آروم کنیم. نه مردم حواسشون نبوده، مردم دلشون با انقلابه، دلمون خوش کنیم این حرفا. اصلا دل با انقلاب اینه یعنی چی؟ یعنی ایمان به آخرت. شما میخوای مردم نسبت به رسانه‌های بیگانه آسیب ناپذیر کنی؟ من به اون کار ندارم که به فضای سیاست. شما همین تو همین رسانه‌های مجازی، همین که اینم الان یه قدهیه برای ما دیگه، میبینیم میان بچه حزب اللهی 1000 تا آسیب میبینه، تو 1000 تا تله میفته، چه شکلی باید آسیب ناپذیر کرد؟ ایمان به آخرت کلیدش اینجاست، اینجا رو باید تقویت کرد. منی که دارم وارد فضای مجازی میشم برای خودم باید بدونم اونی که منو نگه میداره ایمان به آخرت. تو فضای سیاسی برای خودم، برای دیگران، برای کار فرهنگی، برای هرچی، اونی که شاخصه ایمان به آخرت، برای ایمان به آخرت باید کار کرد. اصل ضعف اینجاست. ببینید نهج البلاغه رو، هیچ چیزی در نهج البلاغه به اندازه مرگ تکرار نشده، تاکید نشده. چرا؟ ما فکر می‌کنیم این سری موعظه اخلاقی امیرالمومنین یه حالات خوشی داشته. نهج البلاغه عمده خطبه ها و نامه های امیرالمومنین مال بعد از خلافت. امیرالمومنین قبل از خلافت که سخنرانی نداشتن. به قول مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید در تمام 23 سال دوره پیغمبر اکرم امیرالمومنین یک دونه سخنرانی ازش پیدا نمی‌شه، مگر در یمن و اینها که فرستاده بودن پیغمبر، امیرالمومنین فرستادن یمن و جاهای دیگه مثل ماجرای براءت و اینها که فرستادن سوره براءت رو ایشون بره بخونه اینجاها، وگرنه از خودش هیچ جا یک کلمه سخنرانی از امیرالمومنین پیدا نمی‌شه. این مال 23 سال. 25 سال بعدم که خونه نشین بود، تک و توک قضاوتی بود، رجوعی بود، چیزی بود، میفرستادن سراغ امیرالمومنین یه حرفی امیرالمومنین زده باشه، میمونه این 5 سال. نهج البلاغه محصول 5 سال امیرالمومنین. حالا تو این نهج البلاغه اونی که بیشتر از همه مورد تأکیده کدومه؟ بفهمید مرد. خطبه عمومیه، خطبه نماز جمعه یه کسی که الان نیروهاش چند جا درگیر جنگه. خیلی عجیبه. شما خود این مختصات رو تصور کنید، فرض کنید رهبر معظم انقلاب الان سوریه نیرو داره، مثلا عراق نیرو داره، اینو حالا ضرب در 10 بکنیم، فضای کشور رو هم فضای ملتهب جنگ زده بکنید، بعد هر هفته رهبر معظم انقلاب بیان تو خطبه در مورد مرگ صحبت کنه، یعنی چی؟ این تحلیل کن یعنی چی؟ یعنی اینا می جنگن ولی یه جا کم میارن. کم آوردن رو کجا نشون میده؟ پای رکاب حسن ابن علی نشون میده که میاد سخنرانی میکنه امام مجتبی. همین مردم جنگ زده جانباز این جنگ ها رو جمع کرده میگه مردم مذاکره یا ادامه، همه پا میشن با هم دیگه یک صدا داد میزنن البغیه البغیه، مذاکره صلح. ما دیگه خسته شدیم از جنگ و درگیری و سر و صدا و شورش و بغیه میخوایم زندگی کنیم. این اونیه که 20 سال قبل امیر المومنین تو خطبه ها میگه جدی گرفته نمیشه، بعد اینجا خودشو نشون میده، بعد تازه باز جدی گرفته نمیشه تو گودی قتلگاه خودشو نشون میده. لا یؤمنون بالآخره، ایمان به آخرت نیست، کشش دل به سمت آخرت نیست، جذابیت آخرت نیست، دنیاست. این از سقیفه شروع میشه تا ظهور. اینم به شما بگم عملیات فرهنگی آخرالزمان به سمت ظهور همینه، وقتی که دلها از دنیا کنده بشه، فارغ میشه. روایتش هم زیاده، میفرماید استیصال مردم قبل از فرج به جایی میرسه که یقبه تو به میته، به مرده ها قبطه میخوره. اینجور مردم دلشون از دنیا کنده میشه، خدا اینجور کارو پیش میبره، فرج اون موقع حاصل میشه، دیگه مردم خسته بشن. فکر نکنیم با این حسی که ما الان داریم، حسی که ازش فرج در بیاد، داریم زندگیمونو میکنیم، دلمونم به هزار جا بنده، یه تمایلی هم هست به این که بالاخره آقا بیانم چقدر خوبه. این اون استراره نیست، اون استیصال نیست. کی این فرج اتفاق میفته؟ وقتی که لتسقا علیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره دیگه نباشه، دیگه گوشی نسبت به حرف باطل شنوا نباشه، دیگه گوش مردم نسبت به ابلیس و شیطان کر بشه. کی کر میشه؟ کیش مگه کی شنوایی هست؟ لا یؤمنون بالآخره، در وقتی ایمان به آخرت نیست. ایمان به آخرت هم غیر از علم به آخرته، اینم توجه داشته باشه. علم، تفاوت علم و ایمان چیه؟ تفاوت علم و ایمان تفاوت منتظری و برونسی شست و رفتش اینه. علم اونیه که منتظری داشت، علم و ولایت فقیه قشنگترین و محکمترین استدلالات با یک سر جو اعتقاد، با عدم یک سر جو اعتقاد به امام خمینی، این علمه. علم مال آذری قومیه، چون اینا بهترین کتاب ولایت فقیه رو نوشتن. یکی شوخی میکرد میگفت دیگه بس که اینا که در مورد ولایت فقیه گفتن چپ کردن، آدم میترسه در مورد ولایت فقیه بحث کنه، مثلا اینکه آقایت ده خیلی توش نیست، هرکی در مورد ولایت فقیه بحث میکنه تایش چیزی میشه. بهترین کتاب رو اینا نوشتن. آذری قومی کسی بود که توی مجلس خبرگان پاشد به رهبر معظم انقلاب گفت در شما تعین دارد امر ولایت، ما شما رو اول اصرار داشت رو شورای بودن رهبری، بعد رأی نیاورد، پاشد وسط مجلس خبرگان داد زد گفت آی خامنه‌ای بر شما تعین دارد، شما واجب باید دیگه، تمام شد دیگه، شما ولی فقید. حضرت صحابه همونجا پشت تیریبون فرمودن که آیه آذری من اگه حکمی بکنم خود شما عمل میکنی؟ 10 سال بعد روبروی من وای نمیسی؟ اما من ایشون در آورد زد زمین گفت خاک تو سر من بکنن من میخوام روبروی شما بایستم. آقا فهمدن ما شما رو امتحان کردیم آیه آذری، وقتی حرفی خلاف میلت باشه روش میزنیش کنار، شما خودت وای نمیسی. 10 سال بعد دقیقا کارش به جایی نیست که وصیت کرد از جامعه مدرسین کسی حق نداره سر جنازه من بیاد، مشکینی جوادی آماری حرام است اومدنشون، نه پس بزنید. این شد نتیجه آذری قومی و دیگران. این علم ولایت فقیه. ولی ایمان ولایت فقیه چیه؟ ایمان ولایت فقیه اینه که فرمانده میاد از دیدار امام بیرون، ببینید نمیگه برید آزاد کنید. تو ماجرای مهران امام فرموده بودن که از مهران چه خبر، اون فرمانده که رفته بود خدمتشون، امام گفته از مهران چه خبر، گفته بود آقا داریم سعیمون میکنیم آزاد کنیم، میاد بیرون مخابره میکنه، فرمانده زنگ میزنه به بچه های خط میگه امام از من پرسیدن از مهران چه خبر، چند ساعت بیشتر نمیذاره آزاد میشه، امام پرسیده از مهران چه خبر. این ایمانه، تفاوت علم و ایمان این، ایمان به آخرت. کی انسان آسیب ناپذیر میشه؟ کی ولایت ثابت میشه؟ کی شیطان نفوذ نداره؟ کی تاثیرپذیری از شیطان نیست؟ وقتی ایمان به آخرت باشه. ایمان چی میخواد؟ ذکر آخرت میخواد. ایمان کی تقویت میشه؟ با ذکر. ایمان با چی تقویت؟ خوراک ایمان ذکره. انسان اول علم داره، قبولم داره، اعتقاد داره، ولی بس که غفلت میکنه و نسیان پیدا میکنه کم کم ایمان از بین میره. ذکر آخرت، اینی که حضرت صدیق سلام الله علیه و آله، ذکر آخرت تو عزا و عروسی خیلی حرفه، خیلی هنره. شب عروسیه، این دخترها و خانوم ها دیگه شب عروسی، مثلا ضرب المثل دیگه، عروس ضرب المثل. تو روایت هم داره که مثلا میفهمن که مرده شب اول قبل اگر مؤمن باشه مثل عروسیه که به حجله رفته دیگه، از این بالاتر فرض نیست تو این عالم، مثالی نداره از اینکه کسی به اون چیزی که میخواسته برسه. مثال نهاییش عروسه، یه اوج خواسته، اوج وصال، عروس برای عروس اینه که به حجله میرسه. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها شب عروسیه، اومده تو حجله، شما رو به خدا ببینید، اینه ایمان به آخرت. اینه امیر المؤمنین میبینن که صدیقه کبرا نشستن گریه میکنن، میفهمن که چی شده خانم، محزون شدین، کسی چیزی گفته، اتفاقی افتاده؟ عرض میکنن که انتقال من از منزل پدر به منزل شما منو یاد انتقالم از دنیا به برزخ انداخت. ببینید استعداد رو ببینید، زبان استعداد رو ببینید، ملکات رو ببینید، تو فضایی که فضا کاملا فضای غفلته، اینجا رو میاد این ملکه. ذکر آخرت، ایمان به آخرت یعنی خب این تو فتنه کم نمیاره، تنها کسی که وای میسه پای ولی اوه، قاعدش هم همینه، کسی که مرگ و جلو چشمش میبینه کم نمیاره، کسی که واقعا مرگ و باور داره تو فتنه ها کم نمیاره، ولایت رو تنها نمیذاره. شاخصش هم همین بود که این آیات بود که خوندم خدمت، لتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخر، ذکر آخرت. اون وقت این خانوم این ایام جناب فضله میفرماید که دیدم حضرت خیلی نگرانه. عرض کردم که خانوم جان چرا انقدر نگرانی؟ فهمیدن فضله من دیدم که اینجا وقتی که کسی از دنیا میره نعشش رو روی یه چوبی میذارن، یه پارچه روش میکشن، حجم بدن دیده میشه. نگران شدن بعد از مرگ من. حالا خانومی که میخواد وصیت بکنه به این که جنازه شبانه دفن بشه، کسی هم حاضر نشه، قبرم مخفی باشه، او داره قصه اینو میخوره که حجم این جسد بخواد دیده بشه. اسماء عرض کرد خانوم من حبشه که بودم، یه مدت حبشه زندگی کرده بود، همسر جعفر طیار بود، در حبشه مدت زندگی کرده بودم. از که خانم جان من حبشه که بودم دیده بودم، اونجا تابوتی درست میکنن، چوبها رو از کنار همدیگه بالا میارن، این نعش رو جنازه رو توی تابوت میذارن، حجمش دیده نمیشه. میگه توی این 75 روز یا 95 روز ما روی فاطمه متبسمن، توی این چند روز کسی لبخند روی لب فاطمه زهرا ندیده بود، همین که شنید قرار بدنش در تابوت گذاشته بشه، میگه دیدیم لبخند روی لب فاطمه زهرا نشست، خیالش راحت شد، با یه وضع خوب میرن. دغدغه اینا بینه که چجور برن، مثل امیرالمومنین وقتی پیغمبر شروع که گریه کردن، امیرالمومنین عرضه داشتن یا رسول الله چی شد؟ فهمدن علی جان میبینم اون وقتی که توی ماه رمضانی محاسن تو به خون سرت خضاب کنن. سوال اینه افی سلامت من دینی یا رسول الله، اون موقع دینم چجوره، ایمانم چجوره، مسلمان دنیا میرن، با وضع خوب میرن؟ قصه و دغدغه اینا اینه که چجور برن، با چه وضعی برن. ذکرشون، ایمانشون، باورشون، جذبشون، فعادشون، همه وجودشون به اون سمته، به اون بره. لذا این روزا فاطمه زهرا از قبل هم سیرشون همین بوده، هفته ای دو روز یا سه روز بنابرای نقل‌های مختلف حضرت زهرا سلام الله علیها زیارت قبور شهدا می‌رفتن، کنار قبر حمزه سید شهدا می‌رفتن، زیارت اموات می‌رفتن. این روزا دیگه این زیارت بیشتر شد، ماجرایی هم داشت. صدای گریه فاطمه از داخل منزل بلند بود. حالا یا واقعا اختیار حضرت دیگه سلب شده بود، نمیتونستن خودشون رو کنترل بکنن، یا میخواستن این یاد از مردم، این نسیان رو کنترل بکنن، مردم یادشون نره که پیغمبر از دنیا رفته. صدای گریه فاطمه باشه، مردم یاد پیغمبر هنوز بینشون باشه. این مردم بیوفا اومدن گفتن علی صدای گریه فاطمه ما رو اذیت میکنه، بهش بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه. اولین قهر سیاسی فاطمه زهرا با مردم اینجا بود. عرضه داشت علی جان برای من یه جایی خارج از شهر درست کن، من میرم اونجا گریه میکنم، اینو اذیت نشه. حالا بنابرای نقلی در بقی امیرالمومنین چند تا تنه نخلی آوردن، یه سایبونی روش انداختن، بیت الاحزانی درست کردن فاطمه زهرا. صبح و غروب میرفتن، یه روز اومدن دیدن که تنه نخل کنده شده، سایبون کنده شده، همین هم چشم نداشتن ببینن، همین هم رحم نکردن. بعد از اون بود فهمید علی جان نمیخوام احدی از اینا بالای جنازه من بیاد، موقع دفن من باشه، نمیخوام احدی قبر منو بشناسه، اصلا نمیخوام بگن فاطمه ای بوده، میخوام تا ابد همه بدونن من از این مردم با اینا قهر کردم، از اینا رنجیده شدم. یا فاطمه تو زهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. گفتند این خبر ارباب اغول که چنین آمده در حال رسول، چون که شمع دل از این خانه برفت بر هوا دود ز پروانه برفت، عالمی از غم او محزون شد، حضرت فاطمه بس دل خون شد، بس که از فاطمه دل سوخته بود، یثرب از ناله اش افروخته بود. ناله فاطمه بود داخ بسی کارها را به همه انداخ بسی، زین مصیبت همه اشباه رجال به علی شکوه کنان پرز ملال همه گفتن که گشتیم ملول، بس که نالیده در این شهر بتول، نیست گر پیرو و قانون زهرا مردم آزاری این شهر، چرا همه گفتن بگو با زهرا، روزها گریه کند یا شبها، تا دل فاطمه آشفته شده خانه ها من همه آشفته شده، حرف بر حضرت صدیق رسید، پای از دامن آن شهر کشید، گفت گر اشک نریزم چه کنم، با عدو گر نستیزم چه کنم، کوه ها یاره سزاوار من هم، شهدا محرم اسرار من هم، چون سخن از شرر آهم رفت بر سر قبر امو خواهم رفت، تا بگویم ستم ظالم را، میزنم نال بنی هاشم را، صبح زهرا چوز یسرب میرفت، رجعتش تا دم مغرب میرفت، ساکن کلبه احزان شده بود، همدم کوه و بیابان شده بود، آب شد در ره آن خاک تنه. امام صادق فرمودن از مادر ما فاطمه زهرا جز یه مقدار استخون و پوستی باقی نمونده بود. آب شد در ره آن خاک تنه، سوخ رخسار حسین و حسن، سایبانی که علی ساخته بود، دشمن از کینه‌اش انداخته بود، فدک رو که گرفتن، خونه رو که آتیش زدن، چش نداشتنم یه تیکرم ببینن، برام فاطمه باشه. گریه بانگیست که عالم گیرست، گریه گر گریه بود شمشیر، قربونت برم خانم جان، چه غربتی چه تنهایی، تک و تنها یه زن با این وز ماتم زده باردار، یه وقت امیرالمومنین دیدم فاطمه داره گریه میکنه، با
رسیدن لمن تبکی یا بنت رسول الله لمن تبکی برا چی گریه میکنی این خانوم جان این خانومی که پدر تازه از دست داده بچه تازه از دست داده نگفت دلم برا پدرم تنگ شده نگفت بچم رو گرفتم نگفت پهلون درد میکنه نسمی از بازو و سینی آبور عرض داشت ابکیل ما تلقا من بعدی علی جان برا مظلومیت و قربت تو گریه میکنه همین یه یارتم از دست میدی همین یه نفرم که برات حرف میزن دیگه زمین گیر شد امشب تو دل خاک میره قریب و تنها تر میشی لا 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 این خانواده اینجوره اصلا درد و زحمت های خودشون رو نمیبینن شب جمعه یه سر بریم کربلا بچه های فاطمه همه اینجور تربیت شدن لا 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 یه وقت عمر سعد دستور این خانواده رو از دور گودی قتلگاه ببرید از کربلا بیان ببینن چه خبره تو گودا لا 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 نامرد با خودش میگفت اینا اگه این صحنه رو ببینن همه جون میدن کار ما راحت میشه از شر همه خلاص میشیم این بچه ها رو بردن دور گودی قتلگاه راوی میگه مثل برگ خزان همه از محمل ها پایین دویدند و پریدند فقط امام سجاد مون روی شطور اونم برای این بود که پاها رو بسته بودن به هم دستا رو بسته بودن همه شروع کردن دویدن به سمت گودی قتلگاه با ویلا کنان به سرزن از همه جلوتر سکینه بود به سر و صورت میزن رفت وسط گودی قتلگاه حالا دو نقله برخی گفتن بدن ابی عبدالله رو پیدا نکرد اول کار نشناخ بدن بابا برخی گفتن شناخ رفت خودش رو انداخ رو بدن بابا یه حرف فقط زد هیچی دیگه نگفت یا ابتا سنجاد نشاداری آن دل به کفانی نشود. نور خدا است و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. لا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بعظمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك إنك على كل شيء قدير. لا يا حميد بحق محمد يا آلي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسن. خدا یا به حق مظلومیت و غربت فاطمه زهرا، به مظلومیت امیر المؤمنین اولاد طاهرینش فرجا قامون امام زمان برسان. قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بفرما. عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. اموات علما شهدا فقها امام راحل اصحاب سر سفره با برکت صدیقه کبرا مهمان بفرما. شب اول قبل اول علی اولاد طاهرینش به فریاد ما برسان. دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. رهبر معظم انقلاب مراجع اعظام علمای اعلام مسئولین خدمت گذار مؤید و منصور بدان. الهی در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. هر آنچه گفتیم و صلاح ما بودن چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن.